بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه دو استاد حسین حسب صفحه 75 16 2 96.
این استدادهای کتمان برای خبره های جدید نیست، این قدیمی نیست بخشید و خیلی هم جدید نیست. در مرحوم قومی در قرائت نقل کرده که در شیعه اول کسی که به این آیه استدلال کرد در خبر واحد شیخ طوسی بوده و قبل از شیخ طوسی کسی به این آیه برای خبر واحد استدلال نکرده، یعنی شیخ مفید، سید مرتضی، ابن عقیل، ابن جنید، این هایی که کتاب های مصوری داشتن، کسی به این آیه استدلال نکرده. در آمن باز به نقل از قلائد سامن و خودم تتبع نکردم، میگه اول کسی هم که در آمه استدلال کرده حاجبی بوده به این آیه و قبلش قائل نداشته. مثلا نسبت به آیه 90 متأخر، آیه 90 تو استدلال های قبل از شیخ طوسی هم استدلالش هست ولی آیه کتمان نه. بعد از شیخ هم خیلی طرفدار پیدا نکرده، اما به هر حال نحوه استدلال اینطوره. این آیه میگه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بیناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعن. توی رسال هم داشتید. پس این آیه میگه کتمان
حرام است،
کتمان که حرام بود پس اظهار واجب است. اظهار که واجب بود چرا؟
لغویت
میگه اگر کتمان حرامه پس اظهار باید واجب باشه، چون نقطه مقابلشه. اظهار اگر واجب باشه قبول نباشه لغو. همون تعبیری که در رسائل خوندی هم شیخ طوسی هم حاجبی یه تعبیر دارن جفتشون مثلا. این از و اما جوابهایی که شیخ میداد یادتونه چه جواب شیخ میداد؟
میگو باید علمیان داره
میگو باید از کجا معلومه، همه اشکالی توی نفر از کجا معلومه اطلاق داشته باشه همه جا رو بگیره. این یک. دو، مختص هم باشه، مختص به علمه که شایش هم به اصول دینه. سومی که اصلا ملازمه بینه خب حالا همین ستا رو مرور کنیم. چرا ملازمه نیست؟ چرا لازمه؟ حرمت کتمان تنها فایدهش که قبول نیست، قبول تعبدی تو خرارات قبول تعبدی میخواد. حرمت کتمان که تنها دلیلش قبول تعبدی نیست که بعد بگیم اگر قبول تعبدی نکنن این لغو میشه با این اظهار لغو میشه. یکی از فواید وجوب اظهار قبول تعبدی است. ممکنه اظهار بکنن بعد از اون اظهار ها ما به علم برسیم، از مجموعه قواعد به علم برسیم، تحصیل علم. علیان لا، اینطور نیست که حرمت کتمان ملازمه داشته باشه با وجوب قبول. این ایراد شیخ رو آخوند هم میپذیره. ایراد دومش چی بود؟ بعد
اظهاره
تو آیا اصلا اظهار نیست، کتمان. شما از کتمان و اظهار رو قبول
اظهارش شما میگید که من چه نجا که دوزونه که اظهار تنها فایدهش این باشه که اونا قبول کنن،
یعنی ملازمه ثابت نیست،
ممکنه فایده دیگه داشته باشه. مثلا در چه صورتی ممکنه ببرد در چه که اونا علم حاصل کنن
یا نه اصلا میخواد اون علائم و چیزایی که در شریعت اومده از بین نره، نابود نشه، جلوی اندراز شریعت بگیره.
قبول کسی قبول کنه؟
نه قبول که ببین شیخ خدا یه بحث اینه که اینا علم پیدا کنن، این یکی که نه این علائم از بین نره، اندراز شریعت اتفاق نیفته. اگر کسانی که از امام یا پیغمبر میشنوند اون چرا که من شنیدم نقل نکنند، کتمان کنند، آشکار نکنه، خب مرزان از بین نه، اندراس شریعت اتفاق ما حفظ شریعت میشه دیگه.
شما کنه دوری در اینجا تصمیم که هم گیر که این شریعت رو داری بگیر اینو به ما شریعت نمیتونی تلقی کنیم.
کی رو امتنی باشد تره؟
همین چیزی که این آقا اومد
نه، بحث وجوب قبوله. برای اون چه که اون میگوید در مجموعه که کتاب و سنت
میاد قبول کنم، اگه شریعت نیست دیگه خب چه چیزی
یه بحث اینه که این از معصوم صادر شده نشده، این یه بحث. یه بحث اینه که وجوب تعبد هم داره یا نداره، این بحث دوم است. شما خیلی خبرهای ضعاف هم داری، ضعیف هم دیگه، ولی در این حال میتونن در کنار اخبار ضعاف دیگه مجموعاً برای ما تحصیل حجت کنن، لزوماً به این معنی که خودش به تنهایی حجت باشه. لذا این کتابایی که الان یه آقایی گفتش که حالا اسم نمیارم، گفتش که بعد اینا رو حذف کنن صحیحاشو فقط چاپ کنن. گفتم خب خدا رو شکر شما کاری نیستی. چرا؟ گفتم خب اگر یه همچین کاری بکنید بعد حالا صحیح مبناییه، خب اونی که داره تو صحیحه نظر دیگری ضعیف، میگه تو صحیحه نظر تو ضعیف. این اولی برای من، تو بیاری اون مبنا خودت هست، میگه زورت بیشتره، پولت بیشتره، نفوذت بالاتره، ما مبنا تو رو قبول داریم، چه کار کنیم؟ اون اصل اصل بعد یه نقطه و نقطه دوم چی؟ تیریمون دست میشه، آره خلاصه زورت میرسه. نقطه دوم هم این که حالا خودش داره که صحیح مبناییه، این که بالاخره خود ضعیف بی‌خاصیت نیست، مجبور بی‌خاصیت بود، اما ضعیف بی‌خاصیت، ضعیف وجود رو قبول نداره، ولی مجموع ضعف در کنار هم میتونه اطمینان بیاره. حالا اگه کسی تراکنش رو زن و غلا باشه خیلی به دردش میخوره، اونقد هم نباشه برای تحصیل اطمینان قابل استفاده است، حالا کمتر. این هم راجع به این، بله یکیش همون بحث تحصیل علمه، از خودش یکی ممکنه نه از خودش نیست، از مجموع ضعف علم حاصل بشه، هر دو ممکنه.
مولانا که ممکنه
که منظور علم آور باشه، یا خودش علم آور باشه، یا مجموع تعدادی با هم علم آور، خلاصه ملازمه نیست.
نه
آیه استمرار
داره،
حرمت
که
اعتماد
اون زمان
بوده
فی مانحوفی هم هست، فی مانحوفی ما میدونیم که با اگه این رو قبول نکنیم علم حاصل نمیشه.
عرض کردم نه اینطوری نیست، شما خود روایت رو نگاه بکنید، این خود روایت علم آور نمیشه.
من
تو بسیار
از مسائل علم نهایتا حاصل میشه با دیدن مثلا دو روایت.
نه این اتفاقا تو مسائل معروفه که ما روایت زیاد داریم، مثلا 10 تا 20 تا 30 تا مجموعه علم میاره، ما اونطوری نیست که شما تو ریزه کاری ها که میرید خیلی کافی اطمینان کافی، علم عرفی دیگه، علم منطقی که نمیخوام، حجت ذاتی، علم عرفی، اطمینان که بیاد حجت اطمینان میگیرش دیگه. این یه چیز دیگه هم میخواستم بگم، حالا بماند یادم رفت، این دوتا از نقده دیگه آخون شیخ هم برگردیم، یکی دیگه گفته چی؟ اطلاق نداره ها، اینو توضیح بده، یکی توضیح بده.
یعنی میگه اصل موجود قبول هست، برای این که حالا موجود قبول وقتی که علم آور باشه یا علم آور نباشه این آیه نمیخواد از جهت
مهم برای نیست، بله میتونه مهمه آجمنه یا مثلا مال مختص علمه. شیع آخوند معتقده که این سه تا نقد جدا نمیتونه باشه، اگر شما ملازمه رو، اینو نقد ملازمه رو خود آخوند هم قبول داره که ملازمه نیست، ولی اگر ملازمه رو قبول کردین بعد وقتی حرمت کتمان مطلق بود لازمه شده که وجوب اظهار و وجوب قبول هم مطلق باشه، وقتی اگر ملازمه رو پذیرفتید دیگه این دوتا اشکال دیگه شیخ انصاری بار نمیشه، چون حرمت کتمان که مطلقه، پس وجوب قبول هم بگید مطلقه، یه محمل و مجمل یا مخصوص به علم نمیشه، و این در حقیقت یه اشکاله. آیه از حرمت کتمان سخن گفته است، از حرمت کتمان نمیتوان به وجوب قبول رسید، ملازمه نیست، اشکال اینه، و الا اگر ملازمه را قبول کردین دیگه اون اطلاق و خدمت شما هر شبت عدم احمال اجمال و عدم اقتصاب علم رو هم باید بپذیر. این هم حرف آخر، این هم روشنه، بذارید یا تمام شد تا اشکال اینه. مرحوم سید یزدی در حاشیه رسائل متعرض این کلام آخوند شده و دفاع کرده از شیخ، و اون دفاع اینه، آخوند مسلم فرض کرده که حرمت کتمان باید مطلق باشه، این معلوم نیست، استمرار ازمانی های عبدالله تو کلام شما این بود، استمرار ازمانی یه بحثه یا اطلاق ازمانی، اطلاق احوالی و افرادی بحث دیگه است. ما قبول داریم که آیه میگه ان الذین یکتمون، این مختص به مورد نزولش، یعنی علائم که یهود، علمای یهود کتمان کردن پیامبر وحی را نیست، اون یه موردش بوده، جری و تطبیق حس نداره، این یکتمون عامه در هر زمان یکتمون ما انزلنا، این درست، اما این ازمانیه، اما کی گفته افرادی هم خواهد بود؟ آیا این کتمان همه احوال را شامل می شود؟ همه احوال را شامل می شود؟ آیا آیه در مقام برای این هست؟ چون این لازم نشده که وجوب اظهار هم بگید مطلق است و وجوب قبول هم مطلق است، پس بر فرض پذیرش ملازمه اون دوتا اشکال شیخ وارد نیستند. اینم دفاعی است که سید یزدی از شیخ کرده. آخه آخوند گفت اگر اشکال ملازمه رو بپذیریم، ما نمیپذیریم، ولی کسی اشکال ملازمه رو بپذیره بقیه اشکال ها مندفعه، مثلا عدم اطلاق اینها مندفعه، میگیم این معلوم نیست. اونی که در کتمان مسلمه اینی که مال یه زمان خاص نیست، اما حالا این در مقام بیان افراد مختلف از منه مختلف اینها بوده باشه معلوم نیست.
اون یکی هم
حرمت کتمان از در زمان همیشه که به خاطر فعل مضارعی که استفاده کرد مورد مخصص نیست، مورد مخصص نیست. اما اشکال سیدم نمیگه مورد مخصصه، گیره سید از اون بره میگه خب بله یه سری چیزا هست که کتمانشون قبلا حرام بوده الان حرامه بعدن هم حرامه، اما یه همه چیز هست این از کجا؟ این که در مقام بیان همه بوده باشن معلوم نیست. بله
آیه هست میشه گفت کتابه، یعنی این نظر
نشد من معذر من بله ما بیان دلیم
کتابه
کتاب که معلومه که اینو که خود اونها میگن کتاب آسمانی، کتاب آسمانی بحث نیست، کتاب آسمانی. اینم اگه خواستید اینم با سید یزدی داره که کتاب آسمانی در اون زمان میشده تورات، اهل کتاب میشدن اهل تورات، عالمین به تورات. تو زمان ما کتاب آسمانیش میشه قرآن، میشه قرآن کتاب، کتاب آسمانی.
حدیث رو میگم وارد نیست، نمیگم اون که باشه قرآنه.
روایاتی که اهل بیت برای ما نقل میکنن همون حقیقت قرآنی است. مطمئن ما نمیتونیم اون حقیقت رو برداشت کنیم.
این مسئله چون آلمان داره این رو اضافه میکنه. الان ما وقتی آیه کسی میکنه کتاب، حالا اگه باید یهودی‌ها باشه میشه همون کتابشون کتاب دم برای اون مسلمان میشه چون قرآن
کتمان. خب کتمان قرآن. حالا روایات از چی میاد؟ از قرآن میاد دیگه. ما نمیتونیم اون مطلب از تو قرآن در بیاریم، از روایات میگیریم، ولی خب خود اهل بیت مستقیم از قرآن در میارن. ما روایات اینا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه، روایات مبین قرآن در حقیقت، خود قرآن حقیقی، نه قرآن به اون اندازه ای که من و شما میشناسیم. من و شما نصوص قرآن رو میشناسیم و ظواهر قرآن بیشتر نمیشناسیم. خب پس بازگشت به کتاب میکنه دیگه اینا.
نه آخه واقعا آیه به چه میکنه اینکه منشه هست که این کتاب شامل همه اینا بشه؟
گفتم قرینه خاصه انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزله. خب یعنی اینا مبین قرآن هست،
مبین هم اینکه اینا حرفشون از قرآن باشه که
یه از قرآن مبین قرآن. مبین یعنی چی؟ این از خودش در میاره. الان شما مبین کفایه باشه یعنی چی؟
منبع مبینه الناس کتابه.
خب کتاب خودش معنا میکنه، روایات مبین کتابه، کتمان اونها یعنی کتمان مبین های همین کتاب. مطمئن مبین کتاب هم با علم خود امام، نه مبین کتاب با علم خود. بنابراین اونم بازگشتش به کتاب. مراجعه کنید حالا شما بیشتر چون اشکال مربوط میشه حاشیه رسائل جلد 1 سید یزدی صفحه بنویسند شد صفحه 475 حاشیه سید یزدی، اونجا بحث هم این کتاب که این کتابی که اینجا اومده دو بخش میکنه، یا اون زمان اهل کتاب برای ما ائمه، این اونجا متذکر شده که این ربط کتابی که در اینجا هست با اهل بیت چگونه است. جلد اول حاشیه رسائل صفحه 475 نوشتیم اینا رو بخونیم. رو این ایراد دفاع سید از شیخ هم فکر کنیم. منها از جمله این آیات آیه کتمان است، ان الذين یکتمون الی آخر. منها از جمله بعد تقریب استدلال به این آیه این است که حرمت کتمان مستلزم وجوب قبول است و للزوم لغویت کی
حرمت
تحریم کتمانشون مذکره تحریم کتمان چی
آورده میگه حرمت
نه حالا لغویت ته باشه می‌نویسیم تحریم کتمان.
کار نداره. یه مصطلحی هم سرش
کار نداره. للزوم لغویت تحریم کتمان بدون
وجوب
قبول. این تقریب در شیعه اولین بار شیخ طوسی گفته، در عامه هم اولین بار گفتم ها کی؟
حاجی.
ولای. چی؟
نه
مذکرش کارش کنم خب ولا یخفا ما یا خون آخه شیخ سه تا اشکال میکنه، یکی میگه ملازمه نیست، یکی اطلاق نداره، یکی مختص به علمه. آخون میگه اگر ما این ملازمه رو قبول کنیم، کدوم ملازمه؟
بین وجوب
قبول، حرمت کتمان و وجوب قبول، دیگه اون دوتا اشکال دیگه وارد نمیشه. یعنی اگر گفتیم که حرمت کتمان مطلقا مستلزم است وجوب قبول را مطلقا، دیگه فلا مجاله، این فا میخواد لو سلم فلا مجاله لیراد بر آیه کتمان، به همون دو اشکالی که وارد شده بود بر آیه نفر. من بیان ما اورده است، کدوم دو اشکال؟ یکی ادعای اهمال، این اطلاق نداره مهمله، یکی هم استظهار اختصاص آیه به ما اذا افاد العلم به قرینه شأن نزول که مال بحث علائم نبوته که علائم نبوت هم زن توش فایده ای بگید نداره، بحث رو کتمان یهوده که اینا علائم یهود قبل از اسلام علائم رو میدونستن، اصلا مثلا همین مهاجرت کردن تو مدینه متا فکر کردن چون خودشون قوم برترن پیامبر از قوم خودشون، لذا یه سریاش اومدن تو مدینه ساکن شدن که از نسل اونها پیامبر آخر زمان بیاد. بعد که علائم آشکار شد و دیدن یکی دیگه است، شروع کردن به کتمان همین علائم. کتمان هم علامه که اصلا بر اساسش گروهی از اونها مهاجرت کردن اومدن تو این منطقه مدینه ساکن شده بودن. این آیه در مورد اونه، یک تومون هم آزار بخواهی اون که بحث نبوت و نبوت هم علم میخواد، شیخ ادعا کرده که خب این هم میتونه مختص به موارد چی باشه؟ علم آور باشه. آخون میگه فإنها، اگه شما این ملازمه رو بپذیرید، ملازمه منافات دارد با اهمال و اختصاص، درسته؟ این از این دفاع سید یزدی هم عرض کنم، دفاع سید یزدی هم این بود، گوه شما مسلم فرض کردید که حالا اگر ملازمه شد حرمت کتمان هم مطلق میشه، علم و زن هر دو رو میگیره، مطلقا کتمان حرام میشه، که بعد از این برمید پس قبول هم باید مطلقا باشه. این مطلق بودن حرمت کتمان خودش از کجا؟ کسی قبول کرد بین کتمان و قبول ملازمه است جناب آخوند، این درست، اما اینکه اگر کتمان مطلقه پس قبول هم باید مطلق باشه، خواهی برای اطلاق کتمان اثبات بشه، اطلاق ثابت نیست. آیه راجع به حرمت کتمان مسائل اعتقادی مثلا سخن بگه، وجوب قبول مسائل اعتقادی هم به ملازمه اثبات میشه. اشکال دارید؟ پس ملازمه رو من قبول کردم در حالی که زیر بار اطلاق نرفتم. این هم اشکال سید یزدی است، همون آدرسی که به ایشون دادم قبلش اینو میگه، جلد یک صفحه 473 و 474، 475 به اون اشکال میپردازه که یه آخون نیاورده که توی این آیه داره من بعد ما بیناه للناس فل کتاب، فل کتاب داره، خب این چه ربطی به خبر واحد داره؟ این یه اشکال دیگه است که ایشون هم گفت، این یه اشکال دیگه است، اونو صفحه 475 بحث میکنه و جواب میده. چی؟ شما الان دو صفحه شو میخواید بخونید، اون صفحه سوم یه اشکال دیگه هم کلا نشون
میده. دیگه
اینو مفصلاً. آره، اینا اصلا همه اینا که من از سید آدرس میدم مال چیزه، سید محمد ابراهیم یزدیه که مفصل است. اون شیخ عبدالرسول ساباتی یزدی مختصر است، از اون اگه وقت بگم میگم بهتون.
اطلاق.
آره، آره لولا القینه همین است. مال سید محمد ابراهیم مفصل. این هم از این. حالا رو دفاع سید و از شیخ و اشکال آخون فکر کنید، لکن این ملازمه ممنوعه، برای ملازمه نیست چون لغویت لازم نمیاد. چرا لازم نمیاد؟ لعدم علت غیر لازم است، چون منحصر نیست فایده به قبول تعبدن، آخه ما هر قبولی هم نمیخوایم تو خبر واحد، قبول تعبدی میخوایم و امکان داره، امکانات به کیه؟ عدمه. آره، لعدم انحصار فایده به قبول تعبدی و لامکان ان تکون حرمت الکتمان، برای این بوده که حق واضح بشه، معلوم بشه به سبب کثرت کسانی که افشا میکنن حق را و بیان میکنن حق را. این کثرت کسان هم دو جورا، یه وقت افراد فراوان یه خبر نقل میکنن که خود خبر میشه الماغ متواتر. این کمه، اینجوری کمه، لفظیش که فوق العاده کمه، معنویش هم نسبت به کل نادره. حالا نمیگه رو بد کرده، باز نادره. ولی یکی دیگه هم هست، افراد مختلف خبرهای مختلف نقل میکنن، ولی مجموع این اخبار مختلف برای ما ایجاد علم یا لااقل اطمینان میکنه، اون تعدادش کم نیست. خب کثرت من افشا حق را و یبین حق را تا نماند برای مردم بر خدا حجتی، بلکه خدا بر مردم حجج بالغه را داشته باشه. ایرادی هست؟ اون اشکال شما رو اونجا داره با جوابش، حالا تو شما جواب نپذیری ایرادی نیست، اما خود اشکالت هم اونجا ببینی خوبه دیگه. آیه سوال، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو رسال چی بیه استدلال میکرد؟ گفت چی؟
گفتش که اگر سوال کردن واجب باشه، آه. در گفتن جواب باید واجب باشه.
اگر سوال واجبه، پس جوابم واجبه. جواب که واجبه، قبولم واجبه، و الا قبول لغو. بعد شیخ دوتا اشکال کرد. کی یادشه؟ قرار بود رسائل، آقا جان اول ما گفتیم رسائل با حاشیه دیم نمیشه، گفتیم حالا حداقل رسائل، یه رسائل رو پیش مطالعه کنید، حالا اصلش نیگه رسائل با حاشیه مطالعه کنید، بعد ما اینجا حاشیه شما تو میگفتیم مثلا رسائل با حاشیه سه، اینجا رسائل با حاشیه فلان، تو هم بحث امروز بیشتر حاشیه سیده. آره حالا نمیدونم، اول رسائل رو پیش مطالعه کنید، بگو حاشیه
جواب اهل ذکر خود ایمن هستند، نه مثلا
یه جواب
اطلاقات باز میاد
که اهل ذکر مجتهدین هم نه روات، این هم دوتا.
بعد این هم دوباره از این جهت از جهت علمانیت در مقام بیان نیست دیگه، از این جهت کار باید علماور باشه یه تعبودن قبول کنی
باده، از این جهت باز ثابت نیست. این حرفا شیخ میگرد گفتش
که مثلا چون بباعتی هستش که از حضرت که گوزن و این بحث نمونده نقل روایت نمونده، بسی از حضرت گوزن که آیه بعد ما واجب سوال
پرسیدن میخونم، هم الان روایت شو میخونم اینجا جاشی روایت شو یک بار اینجا الان کامل میخونم براتون. عرض شود که این سه تا اشکال شیخه، همونطور که آخوند تو آیه کتمان از سه اشکال شیخ یکی رو پذیرفت. ببینید شما اگه رسول و کانفیش مطالعه کنی، بعد مثلا ما میتونیم حاشیه سید هم بگیم، یک دو تا حاشیه دیگه هم بگیم، درس قوی تر میشه. الان رسال فل جمله یادتون هست، وقتی یکی میگه یکی میگه، بقیه هم درست معلومه که تو ذهنشون هست، ولی یک چیز کلی. خب دیگه ما خیلی که بگیم رسال رو کامل کنیم، یه حاشیه حالا سیدی اوسقی بحری اشمان حسین هم زیر پلوش یه بیشتر نمیشه. البته حالا باز به شکرش باقی، اگه رسال هم بلد نبودید ما هم رسال آخوند بیشتر نمیتونستیم، ولی به هر حال آماده باشید خب بیشتر میشه مطلب. به هر صورت این همون آیه کتمان که سه اشکال بود، یکی شوش آخون قبول کرد، دوتا رو رد کرد، اینجا همون کار می کنه. میگه این اشکال درسته که وقتی دیگه فسحل و اهل زک این کنتون لا تعلمون، یعنی اگر نمیدانید سوال کنید تا بدان. آخون تو آشه قدیمش از میرزای شیرازی رو نقل کرده، میگه تو بازار که میری به طرف میگی گران است فلان است، میگه علم تعلم سعر البلد فسألو من خبرته، اگه قیمت رو نمیدونی برو بپرس، برو بپرس، نه اینکه یعنی بپرس که تعبدن بگو بپذیری، برو بپرس از اونها تا قیمت رو بدونی که همین جنس منو بخری. این سیاق که ان کنتم چی بود؟ فسألو مثلا از اهل فلان، ان کنتم لا تعلمون، دقیقا همون سیاقه که این کنت لا تعلم سعر البلد فسأل من اهله یا من خبرته، این تعبیره. اینا هم سید داره هم میرزا شیرازی، آخوند هم از میرزا نرکن، این معلوم میشه در اقل توی بازار رو موقع بوده، بعد خب یزدی اون هم شیرازی هم شد بازار
اهل ذکر اصلا، یعنی
حالا تا اهل ذکر اول این اشکال رو نه حالا تا بود اول سیاق، این سیاق که ام کنت لا تعلم فسأل، درست شد؟ این سیاق تو جاهای مختلف در زبان میاد، در عربی اومده و معناش اینه که اگر نمیدونی بپرس تا بدونی، نه بپرس تا تعبدن بگو، تمام این اشکال رو شیخ داره، سید داره، میرزا داره، آخوند داره، همشون هم پذیرفتن، آخوند هم میپذیرفتن. اما اون اشکال دیگه که اهل ذکر ائمه آخوند اینا قبول ندارن، یعنی جری و تطبیق حصر نیست. درسته تو روایات گفته والله نحن اهل ذکر، ولی این مقام مقام جری و تطبیقه. اصل اولیه در وقتی در خود آیه یک حصری نیست، روایتی در ذیل اومیان، این میشه بیان مصداقی از مصادیق اون آیه الا ما خرج به پس دلیل میخواد مثل ایدن از صراط المستقیم میگه والله نحن صراط المستقیم، این که جری و تطبیق هست دلیل میخواد، این میشه جری و تطبیق. مثل اینکه میگه شما یه چیزی رو از شما میپرسن، شما یه آیه میخونی بعد برای مصداق، ولی ترتب اون مصداق رو میگه اون مخاطب نیاز داره یا منکره.
عدم هست
هم داره اصل بابا جان هست خلا شما بیشتر جملاتی که تو روزمره استفاده میکنید هست داره یا هست داره؟ آقا ظهوره. شما جملاتی که صحبت میکنید با هم چقدرش توش هسته چقدرش توش هست نیست؟
حالا با کسیت از
آره دیگه هست دلیل میخواد آخه
یعنی شما این انسان رو بوده فسد و اهل هسته که این خود رو لا تعلمون این که ازش تطبیق کنید برای مختصر حد بشته اینو
تطبیق نه دلیلی که میاد یه مثلا اهل ذکر بیاد خود شهر نزول آیه رو کنیم. شهر نزول آیه چی بود؟ علائم یهود بود که اینها میگفتن که اینها بیان نمیکردن که بعد از علماتون بپرسید. شهر نزولش هم اینه از علماتون بپرسید وادار کنید اما بگن. پس اصلا مثلاقی که مورد خودشه علمای یهودن نه اهل بیت، یعنی علمایی که خودشون قبول دارن و اهل ذکر تورات بودن. یکی اینه، یکی دیگه هم باز از اشکالاتی که باز میگه قبول نمی کنه که تو کفایه مفصل تر میگه، این که گفتم تو کفایه نیست، این تو حاشیه رسول الله خونده. این که اینجا مفصل میگه این یکی جواب آخ شیخی که این مال مجتهدینه. این جوابشو قبلا هم شیخ آخون داده بود که قبلا هم توی همون اشکال هم ما هم بهش اشکال کردیم که روات در الان تفکیک شدن، یه ده مجتهد هم، یه ده چه میدونم منبری هم، یه ده چی؟ اون حالا ربطی به چیز علمیشون نداره اون اصلا میشه بودش، ولی اون حالا بحث علمیش یکی منبریه، یکی فقیه فتوا میده، یکی دیگه مثلا رجالی و متن روایات رو نقل میکنه و عالم حدیث رو استنباط نمیکنه، منبر هم نمیره. اینا الان تفکیک شدن ولی در صدر اول اینا تفکیک شده نبودن. ما رواتی داشتیم که هم مراوی بودن، هم مجتهد بودن، هم متعز بودن،
مقسم شهریه.
حالا شهریه که نبوده اون زمان، بعد چرا بعد هم چرا داشتیم مثلا عیاشی خب هم راوی است هم مجتهد است، حالا یه مدار جلوتر از گزاره است، هم مقسم شهری است و منبع شهری است، شهری است پول خودشون داده. گفتم بهتون که از جیب خودش نگفتم نگفتم این عیاشی سنی بوده، تاجر سنی بوده، بعد در خب میرفتن از نیشابور، نیشابور تو مسیر اصلی بوده، جاده چی میگن راه ابریشم بود، از اون جنس می آورده می برده توی همون منطقه خودشون سمرقند. سمرقند که الان تو ترکمنستان کجای این براست نمیدونم، اونجا خلاصه مال سمرقند میفروخته، تاجر بوده. بعد تو مهاجرتایی که با نیشابور میاد با محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل نیشابوری یا نیساموری شاگرد فضل ابن شازنته، اون زمان که نام ملاقات کردن فضل مرده ولی این با اون ملاقات میکنه و شیعه میشه. بعد که شیعه میشه میره سمرقند و میاد میره تو سمرقند، عالم شیعه نیست، خودش میاد یه نادر یاد میگیره میشه عالم شیعه همونتون نیشاب. بعد از یه مدت که میگذره تحصیل میگه تو سمرقند هم به قول امروزی یه حوزه علمیه بزنه، یک خانه بزرگی داشته در سمرقند اونجا رو میکنه حوزه به قول امروزی. بعد کتاب‌هایی رو که به نظرش می‌رسید که در مقام افتا تأثیر گذارن از کتابخانه نیشابور، کتابخانه ری، کتابخانه قم، بغداد نمی‌دونم رفته باشه یا نه، ولی این سه تا نقل شده. اینها رو نسخه برداری میکنه. اون نکته‌ای که میگفتم چه کتابای تک نسخه میشن اینجا قشنگ معلومه، مجموعاً 12,000 نسخه جمع میکنه و میبره تو همون کتابخونه خودش، منزل بزرگش، کتابخونه هم درست میکنه. بعد برای اینکه حالا طلبه باید پیدا کنه، حالا کتابخونه درست شد، ساختمون هم درست شد، خودش هم استاد، طلبه چیکار کنه حالا؟ بعد میرفته تو روستاهای اطراف سمرقند، افرادی که مستعدن باهوشن برمشته میارن. یکی از این روستای روستایی بوده به نام کش یا کش، میگن بعد از این بحث رجالی به درد نمیخوره، این از این استنباطی ناقل فایده بزن چقدر اینجا بحث این کشه یا کش روست اینقدر بحث کردن بی خودی به اصول گیری میدن، میگن بیهد همه اونو وزیزه دارن، تمام فقهش هم دارن، اون رجال هم داره، فلسفه هم داره، حالا ما اینهایی که خودمون میدرستیم فرقی هم حتما داره، یه چیزهایی که اصلا ذوق دیگه، یه دفعه هم دنگش میبینیم چیه اصلا چی میشه حالا باستن یه میره یه دفعه تو بحث
بس
بحثش بعد آره بعد یکی که بره بعد دیگران نقد میکنن، شاگردان موافق مخالف، بعد یه بحر طویلی در طول مثلا 200-300 سال درست میشه. آره
میذارن
تو همه علوم این چیزا هست، تو اصول هم هست، اونجا هست. خلاصه کش یا کش، حالا کار نداریم، حالا یا کش یا کش، خلاصه میره اونجا میده یک بچه ایست مثلا داره میارن جنس میشه، خیلی باهوش و با استعداده، میگه بیا تو اینجا مثلا درس بخون، ماهی اینقدر میده، کمو میشه کشی یا کشی، همین صاحب رجال شاگرد میشه. بعد این جالبه، ایشون با شهری هم میده پس هم راوی بوده، هم فقیه بوده، فتوا میداده، هم شهریه میداده، هم اشیاء فقیه. این هم جالبه میدونید که گفته من با عزت زندگی کردم، دوست ندارم سریع میشم. یک صندوقچه داشته شهری، خرجا همه رو از تو صندوقچه پلار در میورده میداده، وقتی فوت میکنه میرن صندوقش رو باز میکنن که خرج بردارن، اینا فقط به اندازه کفن و دفنش بوده، یعنی اون کفن و دفن کردن یه هیچی نیست. خلاصه تا آخر هم عزتش رو خدا شده، نمیشه کار کنه که دیگه تجارت کنه، خدا عزتش رو افسده، یعنی کفکفش رو تعدیق همون موقع خلاصه چیز کرد. بعد اینجوری هم داشتیم به شهری هم بوده، حالا جلوتر مثلا کشی عیاشی مثلا این کار بوده، حالا دیگه نمیدونم، ما اونی که سبق شده در تاریخ بوده میدونیم، حالا حالا ولی اینجا این سوال هست، ولی من از خودم زیادی رو میپرسم که ما الان درس که میدیم خب حق و تدریس به اون میدن، بعضی جا هم چیزی نمیدن، حالا حقیقتش ولی از ما چیزی نمیگیرن، این یه اینجوری پول میگیرن. اگر ما تو اون شرایط قرار بگیریم و لازم باشه از جیب، نه از وجوهات، اون وجوهات خب مال یکی دیگه هست، مثلا شد دیگه هست، از جیب شخصی بپردازیم، آیا ما هم همین کار عیاشی را خواهیم کرد یا نخواهیم کرد؟ انشاءالله ما در اون شهر قرار نمیگیریم، ولی حالا اگه یه وقت قرار گرفتیم هر کدوم از ما باید این سوال از خودمون بپرسیم، آیا واقعا این کار را میکنیم یا نمیکنیم. حالا ایه حال، حالا منظور بله راوی هم بودن، شهری هم بودن، اینا همه اون موقع با هم بوده، الان تحقیق شده. حرف آخون اینه که این که شما بگید مال راویه، مال مفتیه، مال راوی نیست، مفتی ها اون موقع راوی هم بودن. ما هم اینا فهمید تا اینجا همون جوابی که اونجا نقل کردن اینجا هم همونو میگیم. اینا اوثق هم داره، اصلش مال اوثقه، ولی امام و آقای خویی عاشق جواد و اینا هم تکرار کردن. و اون اینه که درست اینا با هم بودن ولی اختلاف حیثی داشتن، یعنی همون زمان راویانی بودن که مفتی بودن، راویانی هم بودن که مفتی بگید نبودن، راویانی هم بودن که حالا پولدار هم بودن، اینا حیثیتاش فرق میکرده. این که به کسی بگه فسألو از باب این که بگید مثلا تو مفتی هستی، اهل عالمی به قرآن، عالمی به متن آسمانی، این فهم کنید ها فسألو از کسی که صرفا نقل میکنه و عالم هم نیست، اهلش هم حساب نمیشه، فقط نقل میکنه، ربه حامل فقه الامن هو افقه ده. بنابراین که اهلیت داشته باشد در فهم کتاب آسمانی هر راوی نخواهد بود. این هم که مرحوم آخوند میگه اگه شما قبول بکنید که راویانی که مفتی هم بودن سوال داشتن به اجماع مرکب یا عدم القول بالفصل در مورد بقیه هم بگید ثابت میشه، این هم تمام نیست، چون وجوب قبول داشته از حیث عالمیت و استنباطش، نه وجوب قبول داشته از حیث روایتش برای اون آن. این هم یه نکته. یه نکته دیگه، ولو مرحوم آخوند در حاشیه رسائلش فرموده که این روایات جری و تطبیقن حصر نیستن، ولی به نظر میرسه که سیاق این روایات حصر باشه. بخونم روایت شو. یکی اینه، این روایت، اون قسمت دوم روایت شو قبلا براتون خونده بودم به خاطر اهمیتی که داشت. این تیکه اولش هم کامل شو میخونم. کلینی 9 تا روایت هم سای خاصی، 9 تا روایت هست در کافی جلد اول، یه بابی داره به نام باب نمیدونم ان الائمه هم اهل الذکر، یه همچین چیزی، ائمه هم اهل الذکر جلد اوله، 9 تا روایته، بعضی ضعیفه البته، ولی توش روایت صحاح هم هست، یکی صحیحه و شاه که الان براتون میخونم، صحیح های دیگه هم باز داره. کلینی محمد ابن یعقوب متوفای 329 تناثر نجوم، 329 یعنی تناثر نجوم، یه شعری هست قشنگه، من عربی شعر نیستم، میگه اینا انقدر روح‌های لطیفی داشتن که نمی‌تونن غیبت امام زمان را، غیبت کبرا را درک کنن، لذا در همون سالی که غیبت بود این ستارگان علم و ادب فرو ریختن، تو یه سال خیلی هم مردن. آخه کلینی عالم ری بود که تو موقع بغداد بود، فقیه ری، ابن باوی قومی فقیه قوم بود، بابای سلیم بود، اون که روبروی ابن باوی دفت هست، بابای صاحب کامل زیارات ابن قلعه قومی، اون هم همینطور معلب نه چیز که میگم معلب این چیز بشه، علی ابن محمد سموری که فقیه بغداد بود، اینا همه 329 مرده همه شون. حالا یه چند روز قبلش یا بعد چند ماه قبلش بعدش مرده، از به این سال میگه سال تناثر و نجوم، سال فرو ریختن ستارگان. خدا 329 فوت کردن هم اهل ذکر. این که الان میخونم روایت چند دو میشه، 9 تا روایت تو اون باب، یکیش اینه عن الحسین ابن محمد، حسین محمد که بیده از روم من بخونم، این خودم خطم خوب نیست، اون بهتره. چه انگلیسیه؟ حالا این حسین ابن محمد که حسین ابن محمد میشه حسین ابن محمد ابن عمران اشعری قومی، هر حسین محمدی که کلینی از اما اینه که از ثقات هست و از اجلا هست. هم معلب محمد، معلب محمد میشه معلب محمد ابن بصری، اختلافی البته ولی علال اقواس قصد، به خاطر اینکه کثیر روایه است اجلا هم از اون نقل کردن، قدری هم در موردش وارد نشده. اون عبارتی که ابن غزالی داره بر فرض صحت کتاب ابن غزالی میگه حدیثو یعرف و ینکر، خودشو نمیگه، میگه راجع به احادیثش موافق هست و مخالف هست. یعرف عن الضعفا، خب این هم باز داره اشتهاد خود ابن غزالی دیگه، اینا تضعیفی در خودش نیست، یا نجاشی نقل کرده مضطرب الحدیث، باز تضعیف نیست، راجع به نحوه نقل حدیثش شخصش زیر سوال نمیبره، لذا کثرت روایت اجلا داره، قدی هم نداره، میشه سره. معلم محمد البصری عن وشا، وشا حسن ابن علی ابن وشا، از یه تعبیر نجاشی داشت نوشته بودم اینجا در موردش، بله. من وجوه وجهن من وجوه طائفه، وجهن من وجوه طائفه، اما با این کار داریم که اینو به کی امام رضا داره میگه، وجهن من وجوه طائفه، از فقها بوده خدمت شما هستن، از اصحاب بوده، این روایت الان مال امام رضاست، این فقهاش مال قبل از امام رضاست، در دوره امام رضا یه آدم جا افتاده فقیه صاحب نظریه، عوام نیست، اینو داشته باشید به درد بخوره. قال سعد رضا علیه السلام وشا، که اینجا از بود شهیدین است، خودش وجهی از وجوه شیعه است، میگه از امام رضا سوال کردم، جل تو فداک فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تا تو اون تفسیری که آخوندنا میگن، میگن اهل ذکر یعنی کتاب را بشناسد. حالا ائمه هم جریان تطبیق شده، یکی از مسائلشه. الان کسی که خودش از علماست، از علمای بزرگ شیعه است، به امام میگه، امام چی میگه؟ میگه نحن اهل ذکر و نحن المسئولون، ما اهل ذکریم، ما مسئولیم. بعد ببینید بچه‌ها چی میگه؟ قلت فانتم المسئولون و نحن السائلون، قال نه. این قرینه هست، این قرینه هست، ما قبول داریم حرف آخوندو هست، قرینه میخواد اینطوری هست، کثرت استعمال، ولی این قرینه هست. یعنی وشایی که خودش عالمه، خودش طبیعتاً وجه شیعه هست، میتونه تفسیر قرآن میکنه
فرقیه. بعد قبل از اینکه
نه، امام رضاست، امام رضاست فقط میکنه امام رضا خاصه. اول گفتم که
از کجا، یعنی یه سال فقط اون موزه بوده، یه روز فقط بوده،
شاید دوره ای بوده. او فقاهتش مال امام موسی کاظمه، روایت مال امام رضاست. یعنی مال زمانی است که فشا به عنوان فقیه شناخته شده، در دوره امام موسی کاظم این فقیه شده، سوال از امام رضاست. پس این مال زمانی است که این فقیه شده بوده، قبلا شده بوده. اون اشکال شما مال اینه که اگه این روایت امام موسی
از بن رضا شد مدینه بوده قبل از امامت امام.
احتمالشون نفت
نمیده، حضرتشون زندان بوده، داریم بزیره بود که حضرت زندان بود، امام رضا جواب
بود، احتمالشون نفت نمی کنیم، ولی قرینه می خواهد. سر این که این قرینه می خواهد اینه، همیشه کسرت، ندرت، طرف ندرت قرینه می خواهد. این قانون کلی و اساس بود، یکی از مناشه بود، نفت نمی کنیم، ولی داریم کنم نداریم که مثلا زکریا ابن آدم رفت سالاش رو پرسید، بعد امام حسین کاظم نبود، بعد از امام رضا پرسید، یعنی زندان بود، نه که داره اینو قرینه میخواد. رضا این نه، این وجه من وجود. حالا وقتی اینجا به این وجه من وجود میگه که انتم المسئولون و نحن السائلون، قال نعم، یعنی که تو اهل ذکر نیستی، این قرینه هست. رضا ما به تبع سری یزدی هست رو قانون اهل ذکر میشه خود ائمه، خود هم در زمان، بله اون زمان تورات، کسانی که تورات رو میشناختن اونا بودن، که البته ائمه ما هم تورات رو میشناسن، ائمه ما هم تورات رو میشناسن، الان هم اونایی که قرآن رو میشناسن، لذا اهل ذکر ائمه. قال، گوش بدین ادامه‌ش هم به درد می‌خوره. قول تو این جمله‌ای که براتون گفتم اینم باور کردن، حقا علینا ان نسالکم، حالا که پس ما سائلیم، و کی داره میگه سائلیم؟ فقیها، فقیهی که شد سائل، وجه من وجوه طائفه بوده میشه سائل، میگه حقا علینا فقها ها ان نسالکم، آیا وظیفه ماست که از شما امام سوال کنیم؟
یه فقها هاست، اصلا معلوم نیست اون وقت چند تا فقیه بوده،
یکی از فقها هاست، یکی خود
یه همون علینا از ما غیر معصومی،
ما یکیش خودشه،
خودش
میگه فقیه هم، اما دیگه فقیه هم شما چون نتونید سآل عوامه، رجوع عامی به عالمه، این عالمه خودش، مورد خودش رو بگیره دیگه، کلام باید مورد خودش رو بگیره، این خودش عالمه، خودش وجه طایفه است. حقا علینا ان نسالکم، وظیفه ماست که از شما سوال کنیم؟ قال نعم، ولی وظیفه تونه پرسیم. قلت حقا علیکم ان تجیبونا، آیا وظیفه شماست که ما جواب بدهید؟ قال الله متا، این فو این چی؟
متا، این طرف درست بشه، بر صفحه بدا ادامه
شد. قال الله، این بریه؟ کنون بریه؟
از که سمانون قبول دارم تو بله
لا، زاکه الینا، این به خود ما رب داره، انشعنا فعلنا و انشعنا لم نفعل، خواستیم انجام میدیم، جواب میدیم، نخواستیم نمیدیم. یعنی تو سوالم بکنید لزوماً امام جواب نمیدید. اینو ما تو سیرم گفتم بهتون. این هم این روایت نزا بعید نیست هست رو استفاده کن. بخونیم این رو هم. از دلیل رابع آیت و سال از جمعه.
من این روایت هم بودتم. مخصوصاً این قسمت بود که توی این روایت سوال کردن لازم، اما این
که ما گفتیم چرا؟ چون اتمام حجت بر امام وظیفه است، امام بیش از اتمام حجت وظیفه نداره، بنابراین اگر اتمام حجت از ناحیه دیگری مثلا روایت دیگری، آیه دیگری، اجماع هر چی شده باشه، امام موظف نیست.
وقتی ما از خود امام پرسیم امام لازم است جواب بده، خب توی بقیه جاهایی که من نفهمم از این که نفهم از اون این روایتی بعد من نفهمم برای عوام، یعنی عوام لازمه از من سوال بپرسن، لازم نیست من
بله لازم نیست، بازم اتمام و حجته. اگر حجت از ناحیه دیگری بر اون عامی تمام است بر شما وظیفه نیست، اگر تمام نیست چرا موظف؟ اتمام و حجت وظیفه است. این عرض مصاحبت همه این فهم و قبول ندارم، بعضی هم میگن این منظورش تقیه بوده ولی بعیده وفی وجهی نداشت ناقه تقیه اینجا مخصوصا که طرف مقابلت هم خودش عالمه، خودش فقیه وفی بله. آیه سوال از اهل ذکر تقریب استدلال به آیه، این همون تقریب استقرار کتمان بود، یعنی وجوب سوال که میرسه به وجوب جواب، وجوب جواب هم میرسه به وجوب قبول تعبدی و الا سوال لغو جواب لغو، این همون تقریب اینجا گفته. و فی ان ظاهر از این آیه، این ظهور از کجاست؟ از این سیاقه، این منشأ ظهور سیاقه، این سیاق که به قول سید الم تعلم سعر البلد فاسأل اهل الخبره، این بحث نیست که این اخذ تعبدی کن، الم تعلم سعر البلد فاسأل اهل الخبره، اینجا هم الم تعلم فاسأل اهل الذکر، بحث اخذ تعبدی نیست، ظاهر از آیه به قرینه سیاق، یعنی این سیاق تو جاهای دیگه هم تو عربی هست، تو فارسی هم ما داریم، نمیدونی برو بپرس، یعنی برو بپرس و بدونی، نه بپرس که تعبدن قبول کنی. ان ظاهر از این آیه ایجاب سوال است لتحصیل العلم، نه ایجاب سوال لتعبد بل جواب، این اشکالی است که همه کردند. حالا همه که من حالا همه را ندیدم، مثلا میرزای شیرازی داره، سید یزدی داره، اوسر داره، بحر داره، آخون داره، امام آقای خویی، که این سیاق این توریست. بله
اصلا توی شهر تعبد دنبالشه این سوال؟
نه لزومن دنبال نیست، نه لزومن دنبالش نیست، شاره میگه نمیدونی بپرس تا بدونی، ایراد داره
نتیجه این پرسیدن
نه اگه میدونی تعبد نیست دیگه، تعبد مال وقتی است که زن نیست، شما نیاز به امضای شاره داری اون میشه تعبد، اما اگر گفتار او یا افراد مشابه او برای تو اطمینان آور دیگه این تعبد نمیخواد، خودش حجت
نفهمیدم استجابتون.
اگر خبری برای شما مثلا زن 60 درصد آورد، اصل اولی حرمت تشریعی تعبد به زن این امضای شاره میخواد، درست شد؟ اما وقتی که شما از یک خبری خودت به یقین رسیدی یا به اطمینان رسیدی، این دیگه تعبد نمیخواد، چون اون یقین باشه حجت اصلا ذاتیه به حکم الان با اون بیانی که کردیم، اطمینان هم بوده باشه از علم حجت اطمینان جداگانه میگیرش، یه تعبد به خبر لازم نیست، نمیدونی بپرس از اهلش تا بدون، دونستی عمل میکنه دیگه، اینکه تعبد نمیشه این از این. اما اون ایرادای دیگری که دیگران گفتند و آخون قبول نداره، قد اورد بر این آیه به اینکه شأن چنین است لو سل، که دلالت میکند آیه بر تعبد به ما عجاب اهل الذکر، یعنی اگه از اون اشکال صرف نظر کنیم قبول کنیم که این مال تعبدی است، شیخ انصاری گفته، این اشکال شیخی که الان میخواد جواب بده، گفته شیخ فلا دلالت لل آیه بر تعبد به ما یرو راوی، چرا که راوی به ما هو راوی لا یکون من اهل الذکر و اهل العلم، اهل العلم که قرآن رو بشناسه، کتاب رو بشناسه، اما راوی که منوز قرآن رو بشناسه، این شیعه میاد میگه ربها من فقه الا من هو افقه، من راوی اوست ولی اونی که روایت رو ایده، اون روایت چیز ابن ابی یعفور عصبه، ابن ابی یعفور که خودش از امام شنیده بود متوجه تقیه‌ای بودن نبود، ولی که زراره که از امام نشیده بود وقتی که نقل رو گفت بگو دلیل چیه روایت خوند، فهمید که این روایت چیه؟ تقیه‌ایه، درسته؟ راوی کس دیگه بود، تازه اونم فقیه بود، ولی این یکی افقه بود، راوی به ما هو راوی که اهل ذکر نمیشه، اهل علم نمیشه، فل مناسب فافای تفریه بر اون لا دلالت لهاست، حالا که لا دلالت لها نتیجه چی میشه؟ مناسب اینه که ما استدلال کنیم به این آیه بر حجیت فتوا نه بر حجیت روایت. آخوندم همون جوابی رو میده که قبلا داد، که آقا در صدر اول اینا از هم جدا نبودن. آیا احمد شاردی میگه حالا کسی بهش بر نخوره، میگه الانه که طرف صدای خوب داشته باشه میره منبر، استعداد خوب داشته باشه میره دنبال اجتهاد، هیچ کدوم نداشته باشه میره دنبال علوم دیگه، این الان تفکیک شده، اون موقع اینجوری نبوده. بعد همون موقع منم میگم که چرا می فلسفه میخونیم، من اون که استعداد ندارم. ان کثیر است حالا ایشون میگه، حالا یادم میفته، ان کثیر من الروات، ولی خب اینطوری نیست، حالا هر کی استعدادی داره یه علاقه داره و دنبال استعلاقش بره. کسایی هم اصلا دفعه بچه ها بودم که مرحوم امام خودشو محدود میکرد به فقه و اصول، مثلا فلسفه نمیخوند، عرفان نمیخوند، تفسیر نمیرفت، خب این ضرر شیعه بود. آقای گلپایگانی هم اگر خودشو تعمیم میداد مثلا به جای فقه و اصول 4-5 رشته، خب یه همچین فقیه شیعه از دست میداد، اینم به ضرر شیعه بود. لذا حتی اینه که مدیرها قبول ندارن، ولی حالا ما نظرمون اینه، حالا قبول ندارن قانون کلی که همه چند رشته بخونن یا همه نخونن فقط یه رشته بخونن، کلیت این قوانین کار درستی نیست. بعد هر کی توانش هست، امکانش هست، میتونه میرسه، خوب میتونه کار کنه، بخونه یه رشته، دو رشته، سه رشته.
الان بعضی بزرگان میگن که تا کفایه این سواد عمومیه، مثل پزشکی عمومیه.
خب مثلا دیگه رشته های دیگه هم هم من که نگفتم کفایه نخونن، بحث تخصص بود، کفایه که خب بله عمومیه، بحث یعنی اجتهاد، یه تخصص من میگم کار درستی نیست و بعد ضرره. ما که فکر میکنم حالا قبول نداره، حالا ضبط هم میشه، آیندگان به این خواهند رسید. من فکر میکنم مشکل آینده حوزه همین تک رشته هست، عدم جامعیت. یعنی الان رفقای ما که فلسفه خوندن که ما میشناسیم هم دورا خودمون، اینا یه ذره فقه اصول و حالا خودش بگم بلدن، کفای اینا بلدن، ولی اینا هیچی بلد نیستن. یعنی شما یه روایت بذارید جلوشون، سند شده میتونن تحلیل کنن، دلالتش پیشکش، تقیه و غیر تقیهش هم که دیگه هیچ، حل تعارض که با احکام الحاکم. خب این داره فلسفه میخونه، اون یکی عرفان میخونه، اون یکی داره چه میدونم تفسیر میخونه، خب بعد اینا میخوان تو اسلام نظر بدن یا نه؟ بعد یه گوشه رو نگاه میکنن، اونجا رو درست میکنن، ده جای دیگر رو خراب میکنن. یه شعبه کلامی رو میخواد جا بده، شعبه حل میشه، ولی فقهش خراب میشه، عرفانش خراب میشه، فقه اصولش هم همین خواهد شد. از جامعیت یه امتیاز، البته معناش نیست که همه برن مثلا درش رو بخونن، نه اینم کار عاقلانه نیست، هر کی بعد علاقه و استعدادش رو ببینه، حالا به هر میزانی که توانایی داره بره جلو، وسعشه. بله بیشتر از وسع از کسی تکلیف نخواستم. حالا ایان میگه کثیر من الرواد یستق بر کثیر من الرواد، که این کثیر من الرواد اهل ذکر بودن اون موقع، مثل الان که نبوده، همون رواد خودشون اهل ذکر بودن، اهل الاطلاع علی رأی امام بودن، مثل زراره هم راوی هم فقیه، محمد ابن مسلم همینطوره، امثالشون همینطورن و صدق میکند بر سال از این امثال زراره و محمد ابن مسلم که انهو، یعنی کی؟ سال انهو، این انهو ترکیبش چه نقشی پیدا میکنه؟ فاعل یستقو میشه، یستق که سوال از امثال زراره، سوال از اهل ذکر است، سوال از اهل علم است، ولو سوال از ازراب زراره و محمد ابن مسلم باشه. خب وقتی که با این آیه خبر امثال زراره و محمد ابن مسلم اثبات شد، بالاجماع المرکب خبر روات غیر فقیه هم چی میشه؟ اثبات میشه. و ازا وجه و قبول روایت زرار و محمد مسلم در مقام جواب به مقتضای این آیه، وجه و قبول روایت هم و روایت غیر هم من العدول مطلقا، مطلقا، حالا چه فقیه بوده باشن چه نبوده باشن، چه ابتداعا از اونا سوال شده باشه چه از غیر اون رو، لعدمه، لعدمه علتی کیه؟
وجبه.
وجه و قبول و روایت هم چرا؟ لعدم الفصل جزمن در وجوب القبول بین اون مبتدع، این اونی که امام ابتدا به ساکن میگه، با اونی که مسبوق به سؤال، ولا فرقه به اجماع مرکب بین امثال زراره که هم راوی بودن هم فقیه، و غیر امثال زراره که اهل علم نبودن و صرفا روایت میکردن آنچرا که شنیده بودن و آنچرا که دیده بودن. اینم از این فا فهم دو تا اشکال ما تو فهم گفتیم. یک، اولا حیثیست، اون موقع این آیه صرفا از اون حیثیت که اینا اهل شناخت قرآنن میشه، این رو نمیشه تعمیم داد بله، چون اجماعش میشه اجماع مدرکی. و نکته دوم، ما قبول نمی کنیم منظور از اهل ذکر فقها هم که شیخ گفته، ولی قبول هم نمی کنیم که منظور روات فقیه هم که باید با اجماع مرکب بقیه اثبات بشه. اهل ذکر خود ائمه و ما آقا جون اهل ذکر نیستیم، ما سائل از اهل ذکریم، والله نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون و سایر الناس همه جون رعا، ما متعلمیم. حالا یه متعلم رد بالاتر مثل شیخ، مثل آخون، مثل امام، مثل میرزای شیرازی، یه متعلم رد پایینتر، یه متعلم خیلی پایینتر امثال بنده و همتون میره پایین، متعلم دیگه، اینا همه ادم متعلم هم. و اون روایت اصلا نهانیم وشا که خوندن بعد از اینکه امام گفت والله نحن و اهل ذکر، بعد اون سوال کرد پس فانتم المسئولون و نحن السائلون، حضرت گفت نعم، در حالی که اصلا نهانیم وشا با امام رضا این خودش از وجه من وجود طایف است، خودش فقیه، خودش عامی نیست. این دیگه حس رو میفهمونه که این منظور روات فقیه نیسته، ولی اصلا نری وشا تو دوره امام رضا هم راویه هم فقیه، دوتاش هست. رضا اهل ذکر میشه خصوص ائمه. والحمدلله رب العالمین. اصلا ببین شما بعد از شیخ آخون های مردی میگفت، حالا نمیگم 100%، ولی قلبش درسته، میگفت شما بعد از شیخ آخون و صاحب جواهر هرچی نگاه میکنی آقایون حرف زدن ریشه هاش رو روی شیخ و آخون اینا پیدا میکنی، مثلا اونا یه جا دیگه گفتن، اینا آمدن نه یه جا دیگه هم جاری میشه اومدن اینجا هم گفتن، حالا 100% نباشه قلبش حرف درست دید.
یه جمع از حتابی کلام امام استفاده میشه که اگه اون عرفان